ساعت 16 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بندر سرت در لیبی از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفته شد. ایمن الظواهری با رهبر جدید طالبان بیعت کرد. دو بمب گذاری انتحاری منطقه سید زینب دمشق را لرزاند. نیروهای وفادار به دولت لیبی کنترل بندر سرت در این کشور را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفتند. بندر سرت در شمال لیبی، زادگاه معمر قذافی، رهبر سرنگون شده این کشور، مهمترین شهر در تصرف گروه حکومت اسلامی خارج از سوریه و عراق محسوب می شود. نیروهای امنیتی وفادار به دولت لیبی مورد حمایت سازمان ملل متحد هستند و عملیات بازپسگیری بندر سرت را از یک ماه پیش آغاز کرده بودند. گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها در بندر سرت برای با پاکسازی این شهر از شبه نظامیان باقی مانده در این بندر حکایت می‌کند. ایمن الظواهری رهبر القاعده در یک پیام صوتی با رهبر جدید گروه طالبان هبت الله آخوندزاده اعلام بیعت کرد. آقای ظواهری در این پیام 14 دقیقه‌ای گفته است که بیعتش با امارت اسلامی افغانستان را با رهبر جدید تمدید می‌کند. امارت اسلامی عنوانی بود که گروه طالبان در زمان حکومت بر افغانستان انتخاب کرده بود. زمان ضبط این پیام که در اینترنت منتشر شده است مشخص نیست. هبت الله آخوندزاده 3 هفته پیش به دنبال کشته شدن ملا اختر منصور به عنوان رهبر تازه گروه طالبان انتخاب شد. دو انفجار قوی روز شنبه منطقه سید زینب در شهر دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. خبرگزاری رسمی سانای سوریه گفته است که هر دو این انفجارها انتحاری بوده و به فاصله کوتاهی از یکدیگر روی دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته های این حملات را 9 نفر اعلام کرده و از زخمی شدن 30 نفر دیگر نیز خبر داده است. تلویزیون دولتی سوریه اما شمار کشته های این حملات را 8 نفر اعلام کرده است. منطقه سید زینب که مرقد زینب فرزند علی امام اول شیعیان در آن واقع است، در ماه‌های اخیر شاهد حملات انتحاری متعددی بوده است. یک دادگاه کانادا حکم داده که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. از شما دعوت می‌کنم به گزارش مشروحی در این زمینه از همکارم جمشید زند توجه فرمایید.
روزنامه نشنال پست کانادا گزارش داده است که به حکم دادگاه آنتاریو 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش این روزنامه، دادگاه ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده، جمهوری اسلامی را در برابر اقدامات خرابکارانه گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. طبق این گزارش، قاضی گلنهانی در حکم خود نوشته است: تروریست یکی از بزرگترین خطرات برای جهان است. این قاضی دادگاه آنتاریو در ادامه نوشته است: پرسش پیش روی دادگاه این است که آیا دولت ایران به دلیل حمایت از تروریسم میتواند در دادگاه‌های کانادا مسئولیت داشته باشد یا نه؟ به موجب حکم دادگاه بخشی از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی گروگانگیری‌ها و حملات در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان در بین سالهای 1983 تا 2002 میلادی پرداخت خواهد شد. این حکم بر اساس قانون جدید ضد تروریسم کانادا که در سال 2012 تصویب شد، صادر شده است. کانادا نیز مانند آمریکا ایران را به عنوان یک کشور حامی تروریسم می‌شناسد. 2 ماه پیش هم دیوان عالی آمریکا پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران را تایید کرد. ایران این اتهامات را رد کرده و تصمیم دیوان عالی آمریکا را برخلاف قوانین بین‌المللی می‌داند.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند درباره رأی دادگاه کانادا برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج‌هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
صدور حکم شلاق از جانب مراجع قضایی جمهوری اسلامی در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، حکم بدوی یک وبلاگ نویس در شهر ساوه از محکوم شدن وی به بالغ بر 400 ضربه شلاق حکایت دارد. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
محمد رضا فتحی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار منتقد که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در تابستان 93 بازداشت، زندانی و منزلش بازرسی شده بود، به 6 فقره 74 تایی ضربات شلاق و مجموعاً 444 ضربه محکوم شده است. روزنامه اتریاس افزوده این حکم در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است. شاکیان این وبلاگ نویس و روزنامه نگار منتقد 3 مدیر محلی گزارش شدند. اتریاس ادامه داده است محمد رضا فتحی در متن اعتراض 9 صفحه‌ای خود به این حکم اتهام خود را رد کرده و نوشته‌هایش را در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیت المال برشمرده است. این گزارش همچنین حاکی است که در حکم صادره تصریح گردیده که مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی می شود. نوشته‌هایی که از محمد رضا فتحی، نویسنده وبلاگ ساوجم، وبلاگی که حذف شده در اینترنت موجود است، حاکی است که او از سال 1384 تحت فشار قرار داشته است. در مورد صدور احکام شلاق و اجرای این مجازات، اما سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید. هادی قائمی در نیویورک:
این احکام شلاق که در چند هفته گذشته به طور گسترده از سوی قوه قضاییه برای اقشار مختلف از جوانان گرفته تا کارگران معدنها و حالا هم یک وبلاگ نویس، جدا بسیار شرم‌آور و در شأن ملت ایرانی. این احکام از نظر قوانین بین المللی مصداق شکنجه هست، احکام قرون وسطایی هست. ما بحث گسترده رو در سطح جامعه نیاز داریم که چرا قوه قضاییه چنین احکامی رو صادر میکنه. بسیار دردآور هست که در این چند هفته ما نمونه‌های بسیاری از اون رو میبینیم و درخواست من این هست که خود مردم ایران، صاحب نظران، دانشگاهیان، همه نوع افشار، حتی روحانیت در این مورد به طور عام صحبت کنند که حکم شلاق زدن و مجازات قرون وسطایی چه دردی رو دوا میکنه. امیدوارم که با گسترش این بحث درون کشور قوه قضاییه این گونه صدور احکام رو متوقف کنه.
در هفته‌های گذشته انتشار گزارش‌ها در خصوص شلاق زدن حدود 35 دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در یک جشن فارغ‌التحصیلی و همچنین 17 کارگر به خاطر اعتراض به بیکار شدن همکارانشان، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در محکوم کردن مجازات شلاق و ابراز انزجار از چنین رویه‌ای را در پی داشته است. به دنبال اعلام مجازات 10 دختر و پسر جوان، هر یک با 99 ضربه شلاق، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای یک چنین احکام و مجازاتی را مطابق قوانین جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
اجرای ده ها حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید. این خواسته عفو بین الملل از مقام های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به آلمان رفته بود، پس از دیدار با وزیر اقتصاد و شماری از مدیران شرکت‌های خودروسازی و صنعتی، بزرگترین مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا را در برلین افتتاح کرد. آقای نعمت‌زاده در این سفر در گفتگو با یک روزنامه آلمانی خواهان همکاری‌های دراز مدت تجاری با کشورهای صنعتی شده و گفته امیدوار است به زودی رابطه بیمه هرمس آلمان با ایران هم از سر گرفته شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران یکی از دولت مردان کابینه حسن روحانی است که بیشترین سفرها را به آلمان داشته. به ویژه سال پیش در حالی که مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران روند مثبتی را پشت سر می‌گذاشت، دیدارهای نعمت‌زاده از برلین با هدف گسترش مناسبات تجاری آغاز شد. پیش از این نعمت‌زاده با زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم و شماری از مدیران شرکت‌های خودروسازی دایملر بنز، فولکس واگن، شرکت صنعتی BASF و زیمنس آلمان هم دیدار کرده بود. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، ایران از پیش از تحریم‌ها با آلمان در پیوند با خودروهای سنگین، اتوبوس و کامیون همکاری‌های درازمدت داشته و در حال حاضر گسترش همکاری‌ها بر محور سرمایه‌گذاری‌های مشترک دور می‌زند. ولفگانگ برنارد، یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت دایملر بنز، دو روز پس از لغو اکثر تحریم‌ها وارد تهران شد و با شرکت ایران خودرو پیش قراردادی را امضا کرد که بر پایه آن قطعات کامیون‌های بنز ابتدا وارد ایران و سپس در آنجا سر هم و مونتاژ می‌شوند. راه اندازی یک شرکت مشترک در فروش این نوع کامیون‌ها و لوازم یدکی آنها در ایران و منطقه هم مورد دیگری از این پیش قرارداد است. محمد رضا نعمت‌زاده در دیدار تازه خود از آلمان در گفتگو با روزنامه هندلزبلات خواهان همکاری‌های درازمدت تجاری با کشورهای صنعتی از جمله آلمان شده. وی اولویت در این گونه همکاری‌ها را در طرح‌های زیرساختی به ویژه در بخش حمل و نقل، صنایع نفت و گاز، معدن و مواد غذایی خلاصه کرده و هم در ادامه این گفتگو با اشاره به دیدارش با زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان ابراز خوشبینی کرده که به زودی آخرین موانع بر سر راه گسترش روابط بازرگانی میان ایران و آلمان برداشته شود. علاوه بر خودداری بانک‌های آلمان در داد و ستد با ایران، تعلیق روابط شرکت بیمه دولتی هرمس آلمان با ایران دیگر مانع است. وزارت اقتصاد آلمان 4 ماه پیش اعلام کرد تا ایران بدهی نزدیک به 1 میلیارد یورویی خود را نپردازد، بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در نامه سرگشاده‌ای به دادستانی تهران نسبت به صدور حکم توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم اعتراض کرد. این شورا که نهاد صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران محسوب می شود، در نامه خود خطاب به دادستانی گفته است که حکم آن نهاد قضایی به معنی آزادی سارقان و قاچاقچیان برای جذب ده ها میلیون ایرانی به بازار سیاه کالاهای فرهنگی است. دادسرای فرهنگ و رسانه هفته گذشته در حکمی فیلم عادت نمی کنیم را به دلیل پخش تبلیغات آن از شبکه ماهواره جم توقیف کرد. و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حبیب محبیان، خواننده و موسیقیدان، روز شنبه بعد از ظهر در روستای محل اقامتش در اطراف شهر رامسر برگزار می شود. حبیب محبیان روز جمعه در سن 64 سالگی به دنبال ایست قلبی درگذشت. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.